بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفاه والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. مسئله 24 دیروز مسئله 24 را شرح دادیم و گفتیم که امر دائر است بین این که تیمم رافع حدث باشد و یا مبیح. اگر مبیح باشد تیمم پس از تحقق حدث اصغر نقض می شود و اگر رافع حدث باشد تیمم بدل از غسل به وسیله حدث اصغر نقض و باطل نمی شود. این مطلبی که گفتیم بعد ادله قول به عدم تیمم، قول به این که تیمم رافع حدث نیست، این قول را کامل کردیم به لطف خدا و ادلش را هم یادآور شدیم که عمدتاً اجماع بود و روایت صحیحه ابی همام و در باره اجماع گفتیم که محقق حلی در کتاب معتبر جلد 1 صفحه 394 فرموده است که تیمم رفع حدث نمی کند و این مذهب العلماء. و علامه حلی در کتاب تذکره جلد 2 صفحه 214 می فرماید تیمم رافع حدث نیست بل اجماع. اینو گفتیم. اما چیزی که به اصطلاح ناقص ماند یا بهش آن توجه لازم به عمل نیامد قول مقابل بود که گفته می شود تیمم رافع حدث است. تا اینجا استدلال بر این شد که تیمم مبیح است و رافع حدث نیست. اون طرفه شد استدلالش رو کامل نکردیم که بعد از درس بعد بعضی از دوستان سوال کردن که بدلیت چه می شود و قول اکثر اهل فتوا چه می شود که می گویند رافع حدث است. در متنم آمده است که رافع حدث است منتها بعد از این که رافع حدث رو اعلام میکند یک الاحوتی میگد که در اون الاحوت اعلام میکند که رافع حدث نیست مبیح است. مقتضا وجه اون احوت هم معلوم شد چه بود؟ ادله که اقامه شد در جهت اثبات این مطلب که تیمم رافع حدث نیست. و اما قول به رافع حدث بودن در این رابطه، شیخ توسی قدس الله نفسه الزکیه و قدم و محقق حلی بحث هایی دارن که آنچه برای ما مهم هست اون نکته اصلی است که باید اشاره کنیم. گفته می شود که دلیل اصلی برای اثبات این مطلب که تیمم رافع حدث هست عبارت است از عموم منزله و قاعده بدلیت. صاحب جواهر قدس الله نفسه الزکیه در کتاب جواهر جلد 5 صفحه 218 به این مطلب اشاره می کند: کل ذالک للبدلیه، همه این آثاری که بر تیمم مترتب می شود بر اساس بدلیت است. سید الحکیم قدس الله نفسه الزکی کتاب مستمسک جلد 4 صفحه 481 می‌فرماید، بعد از بحث مفصلی می‌فرماید: و المتحصل، خلاصه بس این است که تیمم رافع است بر اساس عموم بدلیت و استصحاب. عموم بدلیت رو که میدانیم، استصحاب هم استصحاب بقاء تیمم است. تیمم کرده است، بعد از آن حدث اصغر با وجود محقق می شود، آیا اون تیمم قبلی از بین رفته باشد یا باقی است؟ استصحاب می شود. اینجا یک دونه سؤالی را هم شما حق داشتید که مطرح کنید: تیمم در صورتی که بدل از غسل جنابت باشد و در صورتی که رافع حدث باشد، حدث اصغر اگر صورت بگیرد باید وضو بگیرد. چرا باید وضو بگیرد؟ تیمم اگر به قوت خودش باقی است از وضو هم کفایت میکنه. این نکته بسیار واضح هست و آن این است که وضو بر اساس نواقضی که مربوط به آن هست باید انجام بگیرد. حدث اصغر ناقض وضو است، هر ناقض وضو موجب و سبب برای ایجاد وضو می شود. حدث اصغر سببیت دارد برای انجام وضو. وضو که بعد از تیمم بدل از غسل به وسیله حدث اصغر نقض بشود، سبب می شود این حدث اصغر برای انجام وضو. این دو تا این شرحی که داده شد دلیل و ادله و قول به رافع بودن تیمم بدل از غسل جناب بدل از غسل که گفته شد، الان متن به هر دو قول اشاره میکند. فتوا بر این است که رافع است، احوت این است که رافع نیست. میفرماید ولکن الاحوت اعادت التیمم ایضا، یعنی دیگه مبیح بوده. تا اینجا مطلب تمام. فإن كان عنده من الماء بقدر الوضوء ليتيمم للوضوء تيمم. میفرماید که اگر در اختیار این مکلف که تیمم کرده بود به وسیله غسل جنابت، به سبب غسل جنابت، و الان بعد از غسل و بعد از تحقق حدث اصغر آبی در اختیار دارد به اندازه وضوع، می فرماید چه کند؟ حکم این است فإن کان عنده من الماء به قدر الوضوء.
دیگه اونجا احتیاطی نیست، اگر مثلا تیمم رافع باشه در غسل مسجد.
همین الان براتون گفتم، همین الان گفتم که شما عنایت کنید که بله در بله در اجازه بدید، در ذهن شریف شما میاد که تیممی که بدل از غسل جنابت باشد از وضوع کفایت می کند، و اونگهی این تیمم اگر رافع بود به وسیله حدث اصغر از بین نمی رود که مجددن برای غسل تیمم کند. اما وضوع چرا؟ وضوع را گفتیم چون حدث اصغر، فرض کنید خواب رفته است، حدث اصغر از نواقض وضوع است، ناقضیت برای وضوع است، عموم سببیت برای وضوع از این زاویه وارد می شود و وضوع را برای شما اعلام می کند، شما وضوع بگیرید که ناقض وضوع محقق شده است. همین الان این در ذهنم آمد که براتون شرح بدم و شما هم کامل کردید. فإن کان می فرماید فإن کان عنده من الماء بقدر الوضوء، گوش بدید، فإن کان عنده من الماء بقدر الوضوء تیمم بدلا عن الغسل و توضأ، وضوشو بگیر بر اساس همون شرحی که دادی. و این لم یکن تیمم مرتین، مرتن عن الغسل و مرتن عن الوضوء، این در غسلیست که غیر از غسل جنابت است. اگر آب به اندازه وضوء هم نداشت دو تا تیمم کند، یکی بدل از غسل و دیگری بدل از وضوء. خودش می فرماید هازا انکان غیر غسل جنابه، دو تا تیمم دارد. و الا یکفیه مع عدم الماء للوضوء تیمم واحد به قصد ما فی الذمه، که دیروز گفتیم قصد ما فی الذمه چیه؟ جامع انتزاعی است، در ذمه‌اش دو تا تیمم، چطوری هر دو رو جمع بکنه؟ یک عنوان انتزاعی می شود قصد ما فی الذمه. این مطلب تمام. مسئله شماره 25 حکم و
این رسمت اول، این رسمت اخیر
بنابراین این قومی که حدث رافع حدث نیسته درسته؟ یعنی مثلا رافع نیسته بلکه سرمومیه
بله من فهمیدم که شما میخواید نوشتتون رو تنظیم کنید، میخواید که مطلب از دستتون نامنظم در نهد، در محضر شما هستم شهرمی. این تیممی که این حدثی که به اصطلاح الان حدث اصغر که به وجود آمده است، اگر قائل به رافعیت باشیم و فقط اگر آب برای وضو دارد، آب برای وضو دارد، وضو بگیرد، تیمم قبلی برای غسل قبلی باقی است به قوت خودش اگر رافع باشه. اگر مبیح باشه با حدث اصغر تیمم باطله، باید هم تیمم بکند. اگر غسل غیر از غسل جنابت بود دو تا تیمم کنند، یک تیمم بدل از غسل، یک تیمم بدل از وضو. و اگر که آب به اندازه وضو هم نبود دو تا تیمم بکنند. مطلب از این فرار
چه در فرمان؟ مثلا استاد میشه نیت دو تیمم کنه و یک تیمم انجام مثل غسل، مثلا چند تا غسل بگردنه که
اون مسئله بعدیه. یه لحظه حوصله کن، مسئله تداخل همین الان میاد، فقط حوصله کن. برای شماست خدای متعال یه ذره حوصله تقاضا میکنم تا مسئله شماره 25 رو بگم. پسر خوب اینو الان گوش بدید، مسئله حل. مسئله شما مسئله شماره 25 حکم و تداخل، این در ذهن شما وارد شده است. حکم و تداخل، حکم و تداخل الذي مر سابقا في الاغصال يجري في التيمم ايضا، يجري في التيمم ايضا فلو كان هناك اسباب عديده للغسل يكفي تيمم واحد عن الجميع. اینو میگفتید. وحين اذن فان كان من جملتها الجنابه لم يحتاج الى الوضوء، یک تيمم میکند کافی است، نیاز به وضوء ندارد. لم يحتاج الى الوضوء او التيمم بدلا عنه و الا، اگر غسل جنابت نباشد وجب الوضوء، اگر آب به اندازه وضوء داشته باشد، او تيمم آخر بدلا، او تيمم وجب الوضوء او تيمم آخر بدلا عن الوضوء، یا وضوء بگیرد اگر آب دارد، اگر وضوء ندارد تیمم دوم بدل از وضوء انجام بدهد. تداخل اسباب بود، عنایت کنید. درباره تداخل اسباب اصلی داریم در اصول به نام اصالت عدم تداخل. این اصالت عدم تداخل در اصول اصل معتبری است که اعتبارش از بنای عقلا گرفته شده است، اصل عملی عقلایی است، اصل عدم تداخل. برای اینکه اسباب متعدد هر سببی مسببی می طلبد، تعدد سبب به اقتضا می کند به طور طبیعی تعدد مسبب را، و این خودش یک امر واقعی است و بنای عقلا هم بر همین است. این اصل عملی عقلایی است. نصی در این رابطه نداریم تا بگیم اصل شرعی باشد، اصل عقلایی است. اما میفرمایم در باره غسل که قبلا بحث کردیم به طور خاص دلیلی داریم، نص خاص که یک غسل کفایت بکند اضف الی ذلک که قاعده بدلیت اقتضا میکند که تیمم هم مثل غسل باشد. همون طوری که یک غسل کفایت میکند از چند تا غسلی که به عهده مکلف باشد، یک تیمم هم کفایت میکند بر اساس قاعده بدلیت. خب اگر بگید که اصل عدم تداخل بود در تیمم، به چه صورت شما تداخل اعلام میکنید؟ میگید یک تیمم کافی است. جواب: قاعده بدلیت مقدم بر اصل هست. قاعده بدلیت اطلاق هست، در حقیقت برگرفته از اطلاق لفظی است. اطلاق لفظی تقدمش بر اصل عملی از قبیل تقدم حکومتی است. وقتی که اطلاق لفظی باشد نوبت به اصل عملی نمی رسد. این درباره تداخل بود و گفته شد و مطلب کامل. مسئله شماره 26 را هم بخوانم، بعد حدیثی را یادآور بشوم ان شاء الله. اذا تیمم،
مسئله 25 چه
رافع باشه چه مبیح فرقی نمی کنه؟ نه، اینا فرق نه. اذا تیمم بدلا عن ارسال عدیدتن، اذا تیمم بدلا عن ارسال عدیدتن فتبین عدم بعضها صحه بالنسب الى الباقی. خب تیمم میکند بدل از غسل های متعددی، بعد از که غسل را انجام میدهد براش کشف میشود که یک غسل بیشتر به عهده نداشته است، چند تا غسل به عهدهش نبوده، اشتباه شده است. در اینجا میفرماید که این غسل کافی است. چرا کافی است؟ برای اینکه یک عملی که به عهده اش تحقق یافته بود انجام گرفته است، یک چیزی که اضافه شده است ضرری به صحت این عمل وارد نمی کند. عمل انجام شد. الان میگه یه لحظه صبر کنید، در تطبیق و تقیید میگی دغدغه خاطر شما رو انشالله رفع کنیم، عجله نکن. مکلف یک غسل چند تا غسل قصد کرده، یک غسل بوده. خب یک غسلی که انجام گرفته است درست انجام گرفته، یک قصد اضافه بر اون قصدی که به عهدش بود انجام شده است. چیزی که اضافه بشود و تشریع نباشد و محرم نباشد به اصل اون تکلیفی که درست انجام گرفته است صدمه ای وارد نمی کند. مطلب تا اینجا تمام. و اما لو قصد، اون دغدغه‌هاش اینجا هست، و اما لو قصد معینا فتبین ان الواقع غیره فصحته مبنیت على ان یکون من باب الاشتباه فی التطبیق لتقیید کما مر نظائره مرارا. این مسئله قبلا هم گفته شد، بعضی از عزیزان هم سؤال و تذکری و بحثی هم داشتن، یه بار دیگه هم انشاءالله اینو شرح بدم. می‌فرماید که اگر کسی قصد کند غسل معینی را واجب باشد، هر دو مثلا و مثل غسل مس میت، قصد کند غسل واجبی را و در واقع غسل مس میت در نیاد بلکه غسل نظر در بیاید، کش شود خلاف آنچه را که قصد کرده است. این دو صورت دارد، یک صورتش درست است و یک صورت باطل. اگر به صورت تقیید باشد باطله، اگر به صورت اشتباه در تطبیق باشد باطل نیست. سرش چیه؟ سرش اینه، اگر به صورت تقیید بود، مثلا غسل مس میت این غسل مقیدن به این خصوصیت مورد قصد و نیت قرار میگیرد، تقید می شود چه؟ جزء عمل. تقید که جزء عمل شد، در صورتی که کشف خلاف بشود، اون عمل دیگر غیر از این عملی است که انجام داده، چون در این عمل یک جزء تقید بود، در اون عمل دیگه خلافشه و این تقید وجود ندارد، شده است ما وقع لم یقصد و ما قصده
لم یقصد
ما را تحصیح کردیم. خدا خیلی ما چه گفتم؟ ما وقع گفتیم و ما قصده لم یقصد، تأیید کردید یا تایید کردید یا اصلاح کردید، هر دوش درسته. خدا خیرتان کنه. مسئله معروف است دیگه، ما قصد لم یقع و ما وقع لم یقع.
یا الگوی شاقه این مجال برمجال دو غیر مجال.
بسیار. این مطلب خدا خیرتان بده، حافظه جلسه ما آجاقای علیزاده است. این مطلبی که گفتید تا اینجا بحثی نرست، این مشکلی هم ندارد، راحت و آسان. اما اگر اشتباه در تطبیق باشد، سید می فرماید غسل باطل نیست. اشتباه در تطبیق چیه؟ عنایت کنیم. اشتباه در تطبیق به این معناست که متعلق قصد طبیعت است و طبیعت صدقش به فردش به مصداقش طبیعی و قهری است، قصدی نیست. این دو تا نکته رو که به ذهن بسپارید، مسئله دیگه حل. در صورتی که تقیید نباشد، طبیعت غسل قصد شده. طبیعت غسل که قصد شد، در خارج به غسل نظر تطبیق کرد، نه به غسل مس میت. تطبیق طبیعت بر فرد قصدی نیست، قهری است و اشکالی ندارد. از باب اشتباه در تطبیق اگر باشد، ضرری و اشکالی ندارد. مطلب را که برای شما توضیح دادم، از اینجا دیگه بحث را میکشیم به سمت و سوی یک روایتی که برای شما بخوانم. مسئله شماره 27، ازا اجتمع جنوبون و میتون و محدثون بالاسغر و کان هناک ما اون چند دقیقه؟ خب بله، 5 دقیقه وقت که داری. روز چهارشنبه آقای علیزاده عزیز فرموده بودن که روز چهارشنبه یه روایت بخوانم که دو تا نکته هم توصیه کنم برای شما. کتاب وسائل جلد 2 باب 24 از ابواب احتضار، روایت شماره 3، شیخ صدوق نقل میکند. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ان صلاح اول هذه الامه بالزهد واليقين و حالا که آخرها به شح و عمل عمل نه عمل صلاح و توفیق و خوبی و موفقیت اول این امت، یعنی اون که در صلاح و موفقیت و عبودیت نقش اول را دارد چیه؟ زهد است و یقین. زهد که ترجمه شده است یعنی ترک محرمات. زهد به معنای تصوفی نیست، ترک دنیا نیست، سختگیری های آنچنانی نیست. مرز حلال و حرام هست. زهد فقهی با زهد تصوفی فرق دارد. زهد تصوفی تقریبا شباهت دارد با زهد رهبانیت و ترک دنیا. زهد فقهی یعنی ترک محرمات. در تمام مسائل زندگی محرمی را انجام ندهد. ولی یقین زهد است و یقین. این ولی یقینی که گفته است، یه سؤال دارید و یک جواب. سؤال اینه که یقین که ارادی نیست، خب ما چیکار کنیم که میفرماد یقین؟ جواب، یقین به این معنا استفاده می شود که در صورتی که زهد انجام گیرد و محرمات ارتکاب نشود، یقین داشته باشیم که یقین داشته باشیم که مورد عنایت هستیم و یقین داشته باشیم که از عبودیت بهره ای داریم. یقین داشته باشیم که در وادی عبودیت هستیم، عبد خدا به حساب می آییم. یقین در این حد هست. اجازه بدید گاهی هم گفتم برای شما، یه وقتی از آقا می پرسیم که خب شما ولایتتان در چه حدیه؟ میگم معلوم نیست که من ولایتم در چه حدی باشم. یه وقت می پرسیم که تقوات در چه حدیه؟ میگه معلوم نیست تقوام در چه حد داشت. اون جواب اول اشتباه است و غلط است. اگر سوال بشود که ولایتتون در چه حدی است، بگید 100%. شک در ولایت شبهه کفر دارد. و اما تقوا، بله، بشر است و حق عبودیت رو که نمیتوند انجام بده. فقط اگر زهد داشت، خب درباره تقوا بگد معلوم نیست دیگه، منتظر کرم خدا هستیم. اگر با کرم برخورد بشه، اگر زاویه کرم رو پیدا کنیم، انشالله کار ما درست است و اهل نجاتیم. اگر از زاویه عدالت وارد بشیم، اعمال ما به جایی نمی رسد. در یک مکاشفه گفته فردی 40 سال حج رفته بود. در مکاشفه آمد گفت آقا الان با چیز هست، وقت بررسی و سؤال و روز رستاخیز هست. از شما سؤال می شود که بر اساس عدالت برخورد بشود یا بر اساس رحم و کرم. آقا فکر کرد که 40 سال مکه رفته، گفت همین عدالت رو بگیرید. یعنی ندار 40 سال دیگه عدالت رو بگیرید. خیلی خوب دیگه، حالا شما کم و بیش با این مسائل روز میبینید که در اون موقع آمده بود که گویا جواب فوراً رسید. الان میدونید که این سرعت ها در کار هست. گفته شد که اگر به این مضمون اگر عدالت رو بگیریم 40 سال حج شما که تمام، اون که به دردت نمیخوره. چرا؟ چون شما بعد از 40 سال حج رفتید در خانه کس درو زدید، صاحب خانه گفت کیست؟ گفتید حاج فلانی. یک افتخاری کردید، یک تظاهری کردید به این حجتان، اونو که از دست داد دیگه بگو چه دارید، دیگه چیزی ندارم. تمام. اگر زاویه کرم رو پیدا کنیم که کریم در به روی بینوا نمی بندد، گشای در به روی بینوای در به درم، اگر کرم و انشالله زاویه کرم پیدا کنیم بگیم انشالله اهل نجات باشه. اگر از زاویه عدالت وارد بشیم قدم اول ممکنه مشکل داشته باشه. زهد و یقین گفته شد، شح و عمل. شح خب میدونی تصاح دیگه، یعنی مخصوصا برای اهل علم تصاح اینه که با اقران و امثالشان یک رقابت به این معنا که طرف رو بخواد از میدان خارج کند، یک درگیری به قول عوام یک شاخ به شاخ شده، یک تشاح که عربی فارسی شده شاخ به شاخ بشه به قول عوام. اگر تشاح باشد طلبه وقتی که بخواد طلبه رقیب خودش رو بکوبد از میدان بیرون ببرد، خطر دیگه جدی است. این می شود اول هلاک، هلاکت که اول دارد اول شح هست و عمل. عمل یعنی طول عمل. برای شما گفته ایم شاید برای بعضی شما عزیزان که کل دنیا موقته و کل مسائل دنیا موقتن در موقته. هر مسئله‌ای که در زندگی داشتید بسیار مختصر و کوتاه فکر کنید. آینده چه می شود با خداست، به آینده کار نمی‌دارید، کار نداریم. فقط هر چیزی که در اختیار دارید، البته برنامه ریزی و تقدیر امور درست هست، ولی آنچه که فعلا الحمدلله توفیق داریم، آینده چه می شود کاری به آینده ندارد، دست خداست. الامور مرهونتون به اوقاتها. لذا تشاح برای طلبه یک خطر جدی است. کسانی که موفق شده اند اون فقهایی بودن که نسبت به اقران و امثال خودشان یک ذره سوء نیت نداشته اند. تازه میدونی چیه؟ با شرح صدر ببینیم ما غربا هستیم. اول که چی؟ مسلمان ها تقریبا غریب هست، بعد شیعیان، بعد علما. ما جمع از غربا دست به دست هم ندیم، در کنار هم نباشیم، یار هم و هم دل با هم نباشیم، چه میشود؟ لذا بعضی از اساتید ما، بعضی از فقها ها، مثلا استادان علامه شیخ صدراء باکویی که در ضمن درس اصولشان ما نکته های اخلاقی و عرفانی رو هم از ایشان استفاده می کردیم. شیخ صدراء قدس الله نفسه و زکیه در تمام زندگی نامش چه بود؟ یک مورد نسبت به هیچ فردی سوء نیت نداشت. لذا خودش شده بود مورد اعتمادی که از یک مرجع دینی بزرگی در نجف سؤال شد که شما این اعلامیه، یک اعلامیه داده شده بود نجف، شما چرا این اعلامیه رو امضا کردید؟ چه دلیلی داشتید؟ گفت دیدم که شیخ صدرا امضا کرده است. یعنی یک الگو و اسوه شده بود. خدایا برای ما توفیق عبودیت عنایت فرمود. تعجیل در ظهور آقا امام زمان ما بفرمود. حوائج این جمع را برآورده بفرمود. تمام پیروان اهل بیت در سر تا سر دنیا اصلاح و توفیق عنایت فرمود. سلامتی آقا امام زمان صلوات خواهد.